اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
سلام بر مهدی، او که اهل آسمان و زمین به او عشق می‌ورزند.
سلام بر زمین سازان ظهور و منتظران طلوع خورشید.
قرن‌هاست که جهان بشریت چشم انتظار آمدن مردی است که تمام ادیان الهی آمدنش را بشارت دادند.
او که آینه تمام نمای جمال الهی، انسان کامل و وارث تمام انبیا از آدم تا خاتم است
و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد، آن گونه که از ظلم و جور پر شده بود.
اما سوالی که از ابتدا برای مردم هر دوره مطرح بوده این است که آیا ظهور در دوران آنها رخ خواهد داد؟
آیا آنها ظهور را خواهند دید؟
حقیقت این است که اگر بیان نشانه های ظهور توسط اهل بیت علیهم السلام نبود، امکان اظهار نظر در مورد نزدیکی ظهور وجود نداشت.
قائم قیام نمی کند مگر پس از وحشت شدید، زلزله ها و فتنه های فرادی. پسترین مردم زمانداران آنها می شوند.
زنان کشف حجاب می کنند و زیورهای خود را آشکار می سازند.
نام و یاد امام زمان بر سر زبانها می افتد و محبت او در دلها جای می گیرد.
طلب عدالت و ظهور مصلح هر لحظه افزون گردد.
کوفه از مؤمنان خالی می شود و علم از آن برچیده می گردد. آنگاه در شهری به نام قم ظاهر می شود و آن زمان که مرگ فقهای راستین را یکی پس از دیگری برو باید.
اکثر یاران حضرت مهدی جوانانند.
قومی از مشرق قیام می کنند و زمین را برای حکومت مهدی آماده می سازند.
رایحه ظهور موعود دل شیفتگان حق را بیتاب کرده است و آنان را به صحنه حضور کشانده.
عده اعتقاد دارند که ظهور نزدیک نیست چون جهان را هنوز ظلم و ستم فرا نگرفته است. آیا واقعا همینطور است؟
در اشغال فلسطین، جنگ های کره و ویتنام، اشغال افغانستان و عراق، جنگ های آفریقا و جنگ علیه ایران، صدها میلیون انسان بی‌گناه کشته، زخمی و آواره شدند. بیش از 20,000 کلاهک هسته‌ای در دنیا وجود دارد که نیمی از آن متعلق به آمریکاست. سازمان جهانی فاو در سال 2009 اعلام کرد آمار گرسنگی در جهان به مرز 1,000,000 نفر رسیده است. مواد مخدر و قرص‌های روانگردان زندگی نزدیک به 1,000,000,000 انسان را به آتش کشیده است. آژانس آمار اروپا در گزارشی اعلام کرد تعداد فرزندان نامشروع در 20 سال اخیر 2 برابر شده است. رشد فزاینده صدها گروه شیطان پرست و منحرف در جهان بسیاری از جوانان را تهدید می کند.
هرچند امروز دنیا حقیقتاً پر از ظلم و جور شده و تشنه نسیم عدالت مهدوی است، اما ظهور شرط لازم دیگری هم دارد و آن ایمانهای محکم، انسانهای صالح با اراده های قوی است که در روایات از آنها به نام زمین سازان ظهور نام برده شده است، مردانی از لبنان، یمن و ایران.
عده اعتقاد دارند که ظهور نزدیک نیست زیرا سرداران بزرگی که در روایات با نام 313 یار از آنها نام برده می شود در عصر کنونی وجود ندارند. این عده نگاه بسیار عرشی و ملکوتی به این 313 سردار دارند، آنقدر که شخصیت‌های کلیدی اسلام در عصر حاضر را نیز به سختی جز این 313 یار امام می‌دانند. اما آیا این 313 نفر انسان‌های موفق بشر یا شخصیت‌های شبه معصومند؟
آنچه از روایات به دست می‌آید این است که 313 سردار امام عصر ارواح نافدا همانند 72 یار امام حسین علیه السلام هستند. در میان این 72 تن افرادی مانند زهیر که تا مدت‌ها از دیدار امام حسین علیه السلام گریزان بود، جون غلام سیاه و هفت جوان نصرانی و هر نیز وجود داشت که انسان‌های عادی بودند و به خاطر یاری امام عصر خود به درجه عظیم رسیدند.
گروهی از امت من هموار حق را آشکار می‌کنند تا فرمان خدا ظهور فرا رسد.
Come on.
جهان مهیا می شود برای طلوع آفتاب ولایت از افق مکه معظمه و کعبه آمال محرومان و مستضعفان. من با اطمینان کامل می گویم تحقق کامل وعده الهی برای تمدن نوین اسلامی در راه است.
بدیهی نیست هر چه به صبح نزدیک‌تر می‌شویم، هوا روشن‌تر می‌شود. تحقق نشانه‌های ظهور و مصداق شناسی نیز محدوده زمانی به دست می‌دهد، ولی باید در نظر داشت که توقیت و تعیین تاریخ برای ظهور قبل از وقوع علائم حتمیه کاملاً مردود و نادرست است.
روایات شریف تحولات و بقایای کشورهای مختلف خاورمیانه و ایران را در عصر ظهور به خوبی بیان فرمودند. ما در این قسمت به بررسی این تحولات می‌پردازیم.
فوکویاما یک ماه پس از حادثه 11 سپتامبر در مصاحبه‌ای با روزنامه گاردین تأکید کرد که اسلام تنها نظام فرهنگی است که مدرنیته غربی را تهدید می‌کند. او تصریح کرد که آمریکا می‌تواند برای شکستن مقاومت کشورهای اسلامی در برابر مدرنیته از توان نظامی خود استفاده کند. آمریکا پس از 11 سپتامبر پروژه اسلام حراسی را رسماً کلید زد. آمریکا با همپیمانی 40 کشور حمله به جهان اسلام را آغاز کرد و در طی چند سال صدها هزار تن بمب بر سر مردم کشورهای مختلف مسلمان فرو ریخت. علت تمرکز اشغالگران بر مناطق مذهبی عراق و مسجد صحنه و کوفه و بازجویی از مردم به دنبال افرادی با اسامی خاص چه بود؟ عده‌ای اعتقاد دارند این تهاجم همه جانبه ارتباط مستقیم با مباحث آخرالزمانی و ظهور داشت.
اوضاع عراق در آستانه ظهور بسیار سخت و شدید و همراه با جنگ خونریزی و فتنه‌های بیشمار توصیف شده است. این سرزمین در عصر ظهور کانون درگیری‌ها و تحولات بزرگ است. هرچند بعد از گذر از این شرایط سخت، این سرزمین به عنوان پایتخت حکومت جهانی امام عصر ارواحنا فدا، کعبه آمال ساکنان زمین خواهد بود.
و شکافنده ها بشکافند و پیش روند و تیز پروازان حمله کنند و دنیا روی بگرداند و اضطراب ها زیاد شود و عراق را فتح کنند و با خونریزی بین گروه ها ایجاد اختلاف کنند، پس آن زمان آماده ظهور صاحب از زمان علیه السلام باشی.
مهربونی کن مولا جان برگر، سرپناهی کن دست و تو ای من، علای رسل یوسف زهرا دلامون تنگه عراق را بولا.
ادعای اعتقاد دارند که شیسپانی حاکم ستمگر عراق که در آستانه ظهور کشته خواهد شد اما صدام منفور بوده است. یکی دیگر از وقایع مهمی که در عراق در آستانه ظهور رو خواهد داد مرگ نفس زکیه اول است که امام علی علیه السلام می‌فرمایند با 70 تن از صالحان در نجف شهید خواهد شد. برخی از محققین اعتقاد دارند که به علت انطباق نشانه‌های متعدد این شخصیت گرانقدر همان آیت الله سید محمد باقر حکیم بوده است که به همراه حدود 70 تن از یاران خیش به طرز دلخراشی در شهر نجف به شهادت رسید. همچنین جاری شدن سیل در عراق در سال ظهور و اشغال آن توسط سپاه روم و صوفیانی و ایجاد اختلاف در عراق و کشتار مردم و سپس درگیری سید خراسانی با صوفیانی در روایات بیان گردیده است.
کتابی به نام بیان الائمه، تو اون کتاب اینجوری میبینید که میگه کشورهای کفر، کشورهای غربی اسلحه ها و نیروهای نظامی خودشون رو در کشورهای اسلامی در خاورمیانه میان اونجا نیروهاشون رو پیاده میکنن، اما وقتی میخوان وارد عراق بشن با جنگ وارد عراق میشن، از جنوب این کشور هم وارد عراق میشن.
برخی محققین اعتقاد دارند در آستانه ظهور دولتی مردمی در عراق برپا خواهد شد که کشمکش بین جناح طرفدار خراسانی‌های زمین‌ساز و جناح طرفدار سفیانی برای نفوذ در آن رخ خواهد داد.
یکی از مناطق مهم دیگر جغرافیای ظهور یمن است. در روایات پیش بینی شده که در آستانه ظهور در این کشور انقلابی مقدس رخ خواهد داد. عده اعتقاد دارند که پس از ظهور اولی یاران امام از ارواح نافدا از شیعیان یمن هستند که توانستند بعد از قدرت گیری به خاطر ضعف حکومت در یمن و عربستان خود را به مکه برسانند.
شیعیان یمن در طول چند سال گذشته طی 6 جنگ از طرف حکومت مرکزی مورد تهاجم قرار گرفتند که با مقاومت سرسختانه خود دشمن را به عقب راندند. در طی آخرین درگیری که هنوز هم کمابیش ادامه دارد، دولت عربستان از زمین و هوا و دریا شیعیان یمن را مورد حمله قرار داد. دولت اردن در حالی با ارسال 2000 کماندوی ورزیده آتش خود را برای سرکوب شیعیان نشان داد که پای آمریکا و اسرائیل نیز به صحنه درگیری‌های یمن باز شده بود. به راستی علت تمرکز عجیب دشمنان بر روی شیعیان یمن چیست؟
اوضاع مصر نیز در روایات عصر ظهور به خوبی ترسیم شده است. روایات حرکت مردمی بر ضد حاکمان این کشور و جوی ملتهب و آشفته را در این سرزمین به تصویر کشیده و پیش بینی می کند که حاکم مصر کشته خواهد شد و این کشور در آستانه ظهور دستخوش درگیری‌های شدیدی خواهد بود.
آغاز جنگ قدرت میان البرادعی و مبارک، محبوبیت گروه‌های اسلامی مانند اخوان المسلمین و خیز بلند مردم برای رویارویی با حکومت مستبد خاندان مبارک در انتخابات پیش رو نشان از اوضاع شکننده موجود در مصر و تطبیق آن با روایات دارد.
تظاهرات و درگیری‌های گسترده در سراسر مصر، صدها هزار مصری در روز خشم یک صدا خواستار پایان حکومت مبارک شدند.
مجموعه روایات چنین نشان می‌دهد که فلسطین کانون آشوب، ناامنی و فتنه‌های فراگیر قوم یهود بوده و این قوم در خاورمیانه نیز تقلای زیادی برای فتنه‌انگیزی خواهند داشت.
امام علی علیه السلام به زیبایی نقش و سرنوشت قوم یهود را در خاورمیانه در عصر ظهور بیان می‌فرمایند. یهود برای تشکیل دولت خود در فلسطین از غرب خواهند آمد. عرضه داشتند یا ابوالحسن، پس عرب‌ها در آن موقع کجا خواهند بود؟ فرمودند در آن زمان عرب‌ها نیروهایشان از هم پاشیده و ارتباط آنها از هم گسیخته بوده و متحد و هماهنگ نیستند. از آن حضرت سؤال شد آیا این بلا و گرفتاری تورانی خواهد بود؟ فرمودند خیر، تا زمانی که عرب‌ها زمام امور خود را از نفوذ دیگران رها ساخته و عزم جدی آنان دوباره تجدید شود، آنگاه سرزمین فلسطین به دست آنها فتح خواهد شد و عرب‌ها پیروز و متحد خواهند گردید و نیروهای کمکی از سرزمین عراق به آنان خواهند رسید که بر روی پرچم‌هایشان نوشته شده است القوه.
بیش از 6 دهه از فتنه‌انگیزی قوم یهود در فلسطین می‌گذرد و اینک نشانه‌های صدق فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام آشکار شده.
حمله به لبنان کردن اشتباه کردن، حمله به غزه کردن اشتباه کردن، حمله به این کشتی‌ها کردن اشتباه کردن. این اشتباه‌ها یکی پس از دیگری نشان دهنده این است که رژیم غاصب صهیونیستی به نهایت قطعی خود، یعنی سرنگون شدن و ساقط شدن در دره نیستی، داره قدم به قدم نزدیک میشه.
و اوضاع عربستان نیز به خوبی در آستانه ظهور بیان شده است. بر طبق احادیث در عربستان خاندان بنی عباس حاکم می باشد. محققینی مانند علامه کورانی اعتقاد دارند که بنی عباس همان آل سعود است. بر طبق روایات با مرگ حاکمی که عبدالله نام دارد جنگ شهید قدرت در عربستان رخ خواهد داد و تا ظهور ادامه خواهد داشت.
قابل توجه است که عربستان در طول 100 سال گذشته پادشاهی به نام عبدالله نداشته است. آیا حضور ملک عبدالله و به خامت حال وضعیت نامشخص و مبهم او بشارتی بزرگ برای منتظران ظهور نیست؟ بنابر روایات معتبر در عصر ظهور در ایران انقلابی به حق رو خواهد داد که نشانه بزرگ از نزدیکی ظهور و زمین ساز حرکت جهانی امام عصر ارواح نافدا هست.
مردی از قوم مردم را به حق فرا می خواند، پیرامونش گروهی گرد می آیند که دلهایشان مانند پاره های آهن است. طوفان های وزنده آنان را نمی لرزاند و از جنگ خسته نشده و نمی هراسند، به خدا توکل کرده و عاقبت از آن پارسایان است.
در آخر زمان گروهی از شیعیان علی علیه السلام می آیند که به واسطه روح الله دلهایشان به هم نزدیک می شود.
با تأمل در روایات می توان فهمید که فاصله آغاز انقلاب ایرانیان تا ظهور بیشتر از عمر یک انسان معمولی نخواهد بود.
گویی یا میبینم گروهی را که از مشرق زمین خروج کرده و طالب حقند، اما آنها را اجابت نمی کنند. مجدداً بر خواسته هایشان تأکید دارند اما مخالفان نمی پذیرند. وقتی چنین وضعی را مشاهده می کنند، شمشیرها را به دوش کشیده و در مقابل دشمن می ایستند. اینجاست که پاسخ مثبت می گیرند، اما این بار خودشان نمی پذیرند تا اینکه همگی قیام کرده و درفش هدایت را جز به دست توانای صاحب شما به کسی نمی سپارند. کشته هایشان شهیدند، اما من اگر آن زمان را درک می کردم، خیشتن را برای یاری صاحب این امر نگاه می داشتم.
برخی از محققین اعتقاد دارند که در آستانه ظهور ایران دستخوش فتنه‌های بزرگ و التهابات میان دو گروه خواهد بود. گروهی که می‌خواهد پرچم انقلاب را به دست امام زمان ارواح نافدا تحویل دهد و گروهی که مخالف آن است و نمادی سبز دارد.
شما در مفاهیم آخرالزمان با کلمه دجال آشنا هستید. در حدیثی در وسائل الشیعه امام رضا علیه السلام می‌فرماید در آخر الزمان میان شیعیان ما خطری پیش میاد که این خطر فتنش از دجال شدیدتره، از کسانی که راه مودت ما اهل بیت رو برگزیدن، کسانی هستن که فتنشون شدیدتر از دجال. اینا چجوری فتنه میکنن؟ به واسطه دوستی کردن با دشمنان ما اهل بیت و به واسطه دشمنی کردن با دوستان ما اهل بیت.
غالب پیروان دجال در آن روزگار شالی سبز بر سر و دوش دارند.
مهمی از روایات در مورد شخصیت‌های مؤثر و کلیدی عصر ظهور مانند سید خراسانی، شعیب ابن صالح، یمانی، سفیانی و عبدالله عربستان می باشد. اگر ظهور بسیار نزدیک باشد، باید این شخصیت‌های ذکر شده در روایات اکنون حاضر و فعال باشند.
از ده ها روایت موجود در منابع شیعه و سنی چنین برداشت می شود که سید خراسانی رهبر مردم مشرق زمین یا یکی از مقامات برجسته آن است که پرچم اسلام را به دست امام زمان ارواحنا فدا تقدیم خواهد کرد.
از مجموعه روایات صفات متعددی برای سید خراسانی استخراج می شود.
جوانمردی از بنی هاشم از خراسان با پرچم‌های سیاه قیام می‌کند که بر دست راستش نشانه‌ای دارد. سید خراسانی اهل خراسان است. سید خراسانی بر دست راستش نشانه یا خللی دارد. سید خراسانی از بنی هاشم بوده و سید حسنی و حسینی است. سید خراسانی سبیح الوجه بوده و دارای چهره‌ای درخشان و نورانی است. سید خراسانی شاب بست. سید خراسانی برای ظهور مقدم سازی می کند. سید خراسانی پرچم اسلام را به امام زمان ارواح و نافداه تقدیم می کند. سید خراسانی دارای لشکری قدرتمند و مجهز است. سید خراسانی رهبر قیام مشرق زمین است.
آیا سید خراسانی برای پیروزی در فتنه ها و جنگ های شدید عصر ظهور نباید دارای لشکر قدرتمند و مجهز باشد؟
جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ده ها ناو و ناوچه مدرن جنگی، صدها بمب‌افکن پیشرفته و هزاران موشک مدرن و میلیون ها رزمنده جانبرکف به قدرت برتر نظامی خاورمیانه تبدیل شده است. در تیر ماه 89 رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا پس از دیدار با سران رژیم صهیونیستی اعلام کرد برای مقابله با ایران ایده حمله نظامی دیگر عملی نیست.
جمعی از محققین اعتقاد دارند که مقام معظم رهبری همان سید خراسانی موعود روایات است.
مقام معظم رهبری مد ذله العالی متولد مشهد بوده و اهل خراسان است. خلل دست راست سید خراسانی در روایات یکی از مهمترین نشانه های اوست.
مقام معظم رهبری از جانب پدر سید حسینی بوده و از جانب مادر سید حسنی می باشند.
یکی دیگر از صفات سید خراسانی شاب است. شاب در فرهنگ و لغت عربی علاوه بر افراد جوان به دارندگان نیروی جوانی، طراوت و سرزندگی نیز اطلاق می شود. همچنین کلمه فتا به معنای جوان مرد نیز به کار می رود. آیا بشارت‌های متعدد ولی امر مسلمین مبنی بر نزدیک بودن ظهور به هدایت سکان انقلاب صفت مقدم ساز بودن سید خراسانی را نشان نمی‌دهد؟
قدرت زورگو و متکبر و مستکبر آمریکا و دیگر قدرت‌های زورگو در دنیا حرفشون پیشروی ندارد. اینها جزو بشارت‌های الهی است به ملت بزرگ ایران.
پروردگارا فرج عزیز دردانه عزیز عالم خلقت را روز به روز نزدیکتر بفرما.
امام که چند ماه پیش خدمت رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظمى امام خامنه‌ای حفظه الله مطلبی رو در این رابطه با آقا فرموده بودن. آقا به من، یعنی به ریشنری، آقای ریشنری فرمودن، آقای ریشنری ایشون آمد پیش من و گفت آقای سید علی. حالا دیگه من از کلام آقا دارم، اینجا جالبه، مولا درد این کلام نمیره، صحت این کلام، اتقان این کلام، سید علی. بنا این جالبه، ناقل این کلام خود آقاست. با یک واسطه به شما عرض می‌کنم، آقای سید علی عزیز در زمان رهبری تو حجت ابن الحسن عسکری ظهور خواهد کرد. آقای سید علی عزیز در زمان رهبری تو حجت ابن الحسن عسکری ظهور خواهد کرد، ظهور خواهد کرد.
امام فرمودن اون سال برای سه مأموریت: اول سرنگون کردن حکومت پهلوی، دو استقرار نظام جمهوری اسلامی، سه دادن پرچم حکومت اسلامی به دست سردار شد. اصرار کردم، گفتم که شما این کسی که این پرچم رو دست سردار بشید، یکی دیگه. بعد از اصرار من، چون فهمیدن که نه من نیستم، بعد از من کسی خواهد اومد که پرچم رو دست سردار.
از ایشون پرسیده بودن که خب بعد از امام کی پرچم میرسه؟ ایشون گفته بودن تقریبی شد و بر اساس اون گفته
بچه ها خودتون برای ظهور آماده بکنید.
اگه برگردی به پای
این
میری، مولا جان هست و نفس میگیری، عزیز زهرا
علاوه بر نشانه های روایی، از نظر عقلانی نیز سید خراسانی باید چهره محبوب و مقبول باشد تا بتواند در کوران فتنه های شدید آستانه ظهور مردم را برای جهاد بسیج کند.
سید خراسانی باید دارای سابقه و بصیرت بالای سیاسی اجتماعی باشد تا بتواند در تحولات پیچیده عصر ظهور هدایت انقلاب موعود روایات را فراته بگیرد.
آیا چهره گمنام و بدون داشتن اعتماد عمومی قادر از چنین رسالت عظیمی را به انجام برساند؟
آیا مردم حاضر خواهند بود جان خود را در جنگ و جهاد به فرمان فردی ناشناس فدا کنند؟
ای سید ما، ای مولای ما، ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما.
بسیاری از شخصیت‌های اجتماعی سیاسی عقیده خود را مبنی بر سید خراسانی بودن مقام معظم رهبری ابراز کردند.
بزرگانی مانند آیت الله حائری شیرازی، آیت الله علم الهدا، حجج الاسلام صدیقی، ریشهری و حاجتی اعتقاد خود را مبنی بر سید خراسانی بودن امام خامنه ای بیان کردند.
آمده لحظه های بارانی
اجر رؤیایی جمارانی، روز میلاد هشتمین خروشی آمده سید خراسانی، آمده سید خراسانی.
آیت الله محمد کاظم حائری مراجع بزرگوار طی سفر غیررسمی ولی امر مسلمین در دی ماه سال جاری به قم و حضور در بیت شریف ایشان، ولی امر مسلمین را صراحتا سید خراسانی خطاب کردند که با سکوت و لبخند رضایت معظم الله روبرو شد.
طی سفر ولی امر مسلمین به قم، سردار سرافراز سپاه، فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب، سردار جباری، معظم الله را سید خراسانی خطاب نمودند. سید یحیی صفوی نیز در سفر ولی امر مسلمین به مشهد، معظم الله را در مراسمی رسمی سید خراسانی خطاب کرد.
ما که میگیم سید خراسانی طبق این روایات مقام معظم رهبریه، خیلی سخته برای کسی بیاد اثبات بکنه یا ادعا بکنه که سید خراسانی مقام معظم رهبری نیستن.
آقا جمارانی شده آهوی دل مردم قم، دل داده یار خراسانی شده.
این خطاب‌های مکرر در مراسم رسمی و سکوت معنادار ولی امر مسلمین گویای بسیاری از مسائل است.
اگر معظم الله سید خراسانی نباشد، آیا ایشان در مقابل این انحراف بزرگ سکوت خواهند کرد؟
آیا سکوت معنادار معظم الله پرده از راز بزرگی برنمی‌دارد که سالها پیش خودشان با زبان اشاره شعر بیان فرمودند؟
از شوق شکرخند لبش جان نسپردم، شرمنده جانان و گران جانی خویشم، هرچند امین بسته دنیا نیم، اما دلبسته یارم.
یکی از مهمترین شخصیت‌های عصر ظهور سفیانی نام دارد. روایات بسیاری در منابع شیعه و سنی وجود دارد که خروج سفیانی را یکی از علائم حتمی ظهور ذکر می‌کنند.
سفیانی در ماه رجب همزمان در یک روز با سید خراسانی و یمانی قیام کرده و در حالی که از حمایت قوم یهود و روم یعنی غرب برخوردار است، سوریه را اشغال می‌کند.
سفیانی پس از اشغال سوریه طی درگیری دیگری در منطقه قرقیسیا واقع در مرز مشترک ترکیه، سوریه و عراق وارد عراق می شود.
سفیانی جنایات بسیاری در شهرهای مختلف عراق مانند کوفه و به خصوص نجف مرتکب خواهد شد.
بر طبق روایات سفیانی بعد از اشغال عراق دو لشکر، یکی برای رویارویی با سید خراسانی به سمت ایران و دیگری برای مقابله با امام زمان ارواحنا فداه به سمت مکه و مدینه می‌فرستند. لشکر وی در مدینه نیز جنایات زیادی مرتکب شده و به سمت مکه حرکت می‌کنند. این لشکر در میان مکه و مدینه در سرزمینی به نام بیداء با معجزه الهی به زمین فرو خواهد رفت. لشکر دیگر سفیانی در رویارویی با لشکر سید خراسانی شکست سختی خورده و عقب نشینی خواهد کرد. سفیانی پس از تجهیز قوا بار دیگر برای مقابله با لشکر امام زمان و سید خراسانی مجدداً جنگ را آغاز خواهد کرد که این بار کشته خواهد شد. از نسل ابو سفیان است، نامش عثمان ابن انبسه و عبدالله است، دارای چهره‌ای سرخ و چشمانی زاغ و موهایی زرد است. خروج او از منطقه وادی یابس خواهد بود. با یهود و روم رابطه ای دوستانه دارد. پرچم سفیانی سرخ رنگ است. سفیانی نسبت به شیعیان کینه عمیقی دارد. دارای لشکر مجهز و قوی است. ریاکار و منافق است. شرور و ستمگر و زشت خوست.
در روایات اسامی مختلفی من جمله عثمان بن انبسه و عبدالله برای سفیانی ذکر شده است. محققان عرصه مهدویت بعد از تحقیقات فراوان و بررسی شخصیت‌های مختلف در مورد مصداق سفیانی به نتیجه عجیب و قابل توجه رسیدند. عنصری مزدور، دست پرورده و تحت حمایت کامل استکبار جهانی.
آیا پادشاه اردن همان سفیانی عصر ظهور است؟
در مورد نسب عبدالله دوم محققان اعتقاد دارند هرچند خاندان پادشاهی اردن به دروغ و با جعل شجر نامه خود را هاشمی می‌خوانند، اما نشانه هایی در دست است که آنها از امویان می باشند. خانم پروفسور مری کریستینا ویلسون، استاد و مدیر مؤسسه تاریخ دانشگاه ماساچوست آمریکا، در کتاب ملک عبدالله بریتانیا و ساخت اردن ثابت می‌کند که نسب هاشمی این خاندان جعلی است. کینه عمیق نسبت به شیعیان و انتخاب رنگ سرخ در این خاندان که از ابتدا رنگ امویان بوده است نشان می‌دهد که به احتمال قریب به یقین این خاندان از امویان مکه می‌باشند. رنگ سرخ پرچم ارتش اردن نیز مؤید همین مطلب است. عبدالله با داشتن مادری انگلیسی و یهودی، پرورش یافته آمریکا و انگلیس و مزدور فرامین آنهاست. به چهره سرخ و چشمان زاغ عبدالله دقت کنید.
منطقه وادی یابس منطقه ای است در نقطه صفر مرزی اردن و سوریه. آیا وجود وادی یابس به عنوان محل خروج سفیانی در مرز اردن و سوریه قابل توجه نیست؟
و اما کینه شدید عبدالله دوم و خاندان پادشاهی اردن نسبت به شیعیان مشهور خاص و عام است. شیعیان در اردن در وضعیت اسفناکی به سر میبرند و از داشتن حتی یک مسجد محروم بوده و به عنوان رافضی قلمداد میگردند. دست داشتن اردن در قتل شهید عماد مغنیه و همچنین مسموم شدن عبدالعزیز حکیم در میهمانی پادشاه اردن، به طوری که 2 ساعت بعد از آن استفراغ خونی کرده و بعد از مدتی به سرطان مبتلا شد تا به شهادت رسید، دارای اسناد و شواهد محکم است.
به بنده فرمودن از خود حضرت آیت الله العظمی بهجت که ایشون این اتفاقاتی که تو عراق داره میفته رو مرتبط با قصه سفیانی میدونن.
قابل توجه است ملک حسین پدر عبدالله دوم در کنار صدام اولین گلوله توپ را در جنگ ایران و عراق شلیک کرد.
اعزام 2000 کماندوی ورزیده توسط پادشاه اردن برای سرکوب شیعیان یمن در سال گذشته نیز قابل توجه است. اما آمریکا و اسرائیل در طول 10 سال گذشته با تقویت شدید ارتش اردن، با آموزش و مانور مشترک و تجهیزات پیشرفته، عملاً تراش کرده اند تا کمربند امنیتی اسرائیل را هرچه بیشتر تقویت کنند. همچنین تبحر بالای عبدالله دوم در مسائل نظامی نیز زبانزد خاص و عام است، و این در حالی است که اکثر رهبران عرب انسانهایی تنپرور و ضعیف هستند.
دو نکته بسیار مهم در مورد پادشاه اردن باقی مانده است که یکی انگیزه قدرتمند عبدالله دوم را برای ارتکاب جنایات خونین برملا می سازد و دیگری نشان دهنده آغاز زمین سازی برای خروج اوست.
جد پنجم عبدالله دوم شریف حسین ساکن مکه بود. در پایان حکومت امپراتوری عثمانی که این امپراتوری ضعیف شده بود، دولت انگلیس با وعده حکومت شریف حسین را به قیام بر علیه امپراتوری عثمانی ترغیب کرد. نیروهای شریف حسین با کمک انگلیسی ها نیروهای عثمانی را شکست داده و عربستان و عراق و سوریه و اردن را گرفتند. شریف حسین و پسرانش چند سال بر این کشورها حکومت کردند تا اینکه با کودتاها و قیامهایی حکومت آنها سرنگون شد و تنها اردن در دست خاندان شریف حسین باقی ماند.
می‌بینیم که عبدالله دوم به نوعی خود را وارث حکومت اجدادش دانسته و کشورهای عربستان، عراق و سوریه را جزء تاج و تخت پدران خود می‌داند. و این بهترین انگیزه و بهانه برای اشغال این کشور هاست.
حدود 1.5 سال است که حکومت اردن با روحانیون درباری خودش در تلاش است تا با جعل احادیثی عبدالله دوم را به عنوان منجی مسلمانان و مهدی آخرالزمان جا بیندازد که البته با توجه به اطلاعات ضعیف اهل سنت در مورد حضرت مهدی زمینه پذیرش این موضوع در میان مردم اهل سنت در اردن و منطقه وجود دارد. ریاکاری و تزویر عبدالله دوم که به عنوان یکی از صفات سفیانی نیز مطرح است در پذیرش این توطئه مؤثر می باشد.
جاهلان حدیث دو مأموریت مهم را برای عبدالله دوم بیان می کنند. یکی فتح بیت المقدس و دیگری جنگ با رافضیای فارس یعنی شیعیان ایران.
در این طرح فریبکارانه که نشانه‌های آغاز آن از همکنون دیده می‌شود، احتمالاً با توافقی پنهانی بیت المقدس به صورت ظاهری توسط عبدالله فتح می‌شود. بدین صورت عبدالله با کسب اعتماد عمومی و به عنوان فاتح قدس مأموریت اصلی خود را آغاز می‌کند. قابل توجه است که مدت هاست که محافل رسمی و غیر رسمی استکباری از اردن به عنوان مجری طرح خاورمیانه بزرگ نام می‌برند.
به فیلم تبلیغاتی ارتش اردن و شیطانی بودن آن توجه کنید.
آیا می توان انطباق عجیب صفات ذکر شده برای سفیانی در روایات با عبدالله دوم را نادیده گرفت؟ یکی از شخصیت های بسیار مهم عصر ظهور یمانی نام دارد. قیام یمانی از علامات حتمی ظهور است. یمانی همزمان با سید خراسانی و سفیانی 6 ماه قبل از ظهور در ماه رجب خروج خواهد کرد. برخی از محققین قائل به وجود 2 یمانی هستند. یمانی اول که از منطقه شام خواهد بود و یمانی دیگری که در سال ظهور از یمن قیام خواهد کرد.
مشخصات مختلفی برای یمانی در روایات وجود دارد. روایات او را از فرزندان زید بن علی بن حسین علیه السلام و از نسل امام حسین علیه السلام می دانند. نام حسن و حسین در روایات برای یمانی ذکر شده است. نام دیگر او نصر است. صاحب پرچمی جهادی بوده و هدایتگرترین پرچم را دارد، زیرا مردم را به سوی امام زمان ارواح و نافداه دعوت می کند. عالم دینی بوده و همانند مراجع اطاعت می شود، زیرا در هنگام قیام خرید و فروش سلاح را حرام اعلام می کند که نشان دهنده اقبال مردمی به او در جامعه مسلمانان است.
برخی از محققین اعتقاد دارند که یمانی موعود همان سید حسن نصرالله است. این انطباق تا چند اندازه می تواند صحیح باشد؟
سید حسن نصرالله از شیعیان یمنی می باشد که اجدادش ساکن یمن بوده و چند دهه قبل به لبنان کوچ کردند. شیعیان یمنی اکثرا از فرزندان امام سجاد علیه السلام می باشند.
سید حسن نصرالله صاحب پرچمی جهادی و محبوب در میان مسلمانان اعم از شیعه و سنی است. سید حسن نصرالله خود را سرباز امام خامنه ای می‌داند و با این حساب علت قیام سید خراسانی و یمانی در یک روز کاملا مشخص می‌گردد. برخی یمانی را صاحب شعاری مرتبط با امام حسین علیه السلام می‌دانند.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نطلب نصرا ويسابقنا الشوق إليك، نرقب فجرا نبحر في هجرة عينيك.
ده ها روایت شریف وجود دارد که اوضاع عربستان را در آستانه ظهور به تصویر می کشد. بنابر روایات خاندانی از بنی العباس در عصر ظهور بر عربستان حکومت می کنند. آخرین فرد این خاندان عبدالله نام دارد که در فاصله زمانی بسیار نزدیک به ظهور کشته خواهد شد.
امام صادق علیه السلام می فرمایند اگر کسی مرگ عبدالله را برای من تضمین کند، من ظهور را برای او تضمین می کنم. سپس فرمودند وقتی عبدالله درگذشت، مردم بعد از او با کسی برای حکومت توافق نمی کنند و این اختلاف و درگیری به خواست خدا تا ظهور صاحب الامر ادامه می یابد. فرمان روایی های چند سال پایان یافته، حکومت چند ماه و چندین روزه فرا می رسد. ابو بصیر می پرسد آیا این ماجرا به طول می انجامد؟ امام می فرماید هرگز. همچنین بنابر روایات حکومت عربستان 40 روز مرگ او را مخفی نگه می دارد.
در آبان ماه سال جاری به دنبال اعلام وخامت حال پادشاه عربستان، تغییرات بی‌سابقه‌ای در این کشور به وقوع پیوست. تبدیل تعطیلات 5 روزه عید قربان به تعطیلات بی‌سابقه 16 روزه، رفت و آمد و تماس‌های مشکوک سران عرب، تغییر همزمان ریاست گارد ملی عربستان گمانه‌زنی‌های بسیاری را سبب شده است. همچنین برگزاری چندین نشست برای تعیین جانشین عبدالله در عربستان و امریکا، غیبت چند ماهه پادشاه عربستان و حضور او به بهانه درمان و استراحت در امریکا و تلاش رسانه‌ای مکرر حکومت عربستان برای اطمینان دادن به مردم از زنده بودن عبدالله، تردیدهایی را در مورد زنده بودن او ایجاد کرده است. آیا تصاویری که از ملک عبدالله منتشر می‌شود می‌تواند همانند فریب بدل صدام میخائیل رمضان باشد؟ آیا این ابهامات می‌تواند همان مخفی ماندن مرگ عبدالله بنابر روایات باشد؟ یکی از نشانه‌های مهم ظهور خروج دجال است. دجال در روایات موجودی شرور ترسیم می‌شود که بر علیه دین خدا فعالیت می‌کند. برای دجال نشانه‌های مختلفی بیان می‌شود که انطباق کامل آن بر یک انسان امکان پذیر نیست. بنابر روایات دجال در هر دوره‌ای وجود داشته است. در آخرالزمان هم از وجود دجال‌های متعددی سخن به میان آمده که همگی به این امر اشاره دارد که دجال یک انسان مشخص نیست.
از امیر مؤمنان علیه السلام سوال کردند دجال کی خروج خواهد کرد؟ فرمود وقتی مردم نماز را ترک کنند و امانتها را ضایع سازند، دروغ گفتن را حلال شمارند، ربا بخورند و رشوه بگیرند، ساختمانها را محکم سازند و دین را به دنیا بفروشند، از هوا و هوس پیروی کنند و خونریزی در نظرشان بی اهمیت شود.
برخی از بزرگان اعتقاد دارند که دجال سران ظالم و حاکمان فتنه‌گر هر دوره‌ای هستند. برای دجال صفات مختلفی ذکر می‌شود، مانند داشتن یک چشم درخشان در پیشانی، توانایی مرموز برای روزی دادن مردم، داشتن ادعای خدایی، پیروی افراد فاسد و هرزه از او، تسلط بر کل جهان، دروغ‌گویی و فتنه انگیزی. دجال در آستانه ظهور فعالیت شدیدی دارد و در نهایت به دست امام زمان ارواح و نافدا نابود خواهد شد.
فراماسونری جمعیتی سری است که هدف نهایی آن ایجاد یک حکومت جهانی شیطانی به پایتختی اورشلیم یا همان بیت المقدس است. خاستگاه فراماسونری اصول اعتقادی الحادی است که از مصر باستان و فراعنه نشأت گرفته است. در یکی دو قرن گذشته این تشکیلات الحادی قدرت زیادی یافته است. فراماسون ها نمادهای گوناگونی دارند که از مهمترین آنها چشم درخشان جهانبین و ستاره ششپر است. اشتراکات زیادی بین فراماسون ها و شیطان پرستان وجود دارد. بسیاری از شخصیت‌های مهم از جمله مقامات برجسته آمریکا و اروپا و سران مزدور کشورهای اسلامی در قرن گذشته و عصر حاضر عضو این تشکیلات شیطانی بودند. برخی از محققین تشکیل کشور آمریکا و علل خصوص اسرائیل را در ارتباط مستقیم با این گروه می‌دانند. فراماسونری در تلاش است تا با نفوذ اعضای خود در تمام کشورهای جهان و به دست گرفتن زمام کشورها عملاً امپراتوری شیطانی خود را بر جهان تحقق بخشد. علامت چشم جهان بین، عقاید الحادی و فعالیت بر علیه دین و مذهب و عضویت سران فتنه‌گر و فریبکار در این تشکیلات و در نهایت هدف غایی این تشکیلات یعنی استقرار حکومت جهانی شیطان بسیار قابل تأمل است.
یکی از شخصیت‌های بسیار مهم عصر ظهور شعیب ابن صالح می باشد. بنابر روایات شعیب 72 ماه قبل از ظهور حرکت خود را آغاز می کند. شعیب در هنگام ظهور توسط سید خراسانی به فرماندهی لشکر انتخاب می گردد و پس از بیعت با امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف به فرماندهی سپاه آن حضرت منصوب می شود.
مجموعه روایات ویژگی های مختلفی را برای شعیب ابن صالح بیان می کنند. شعیب چهره گندمگون دارد. محل خروج وی از ری یعنی تهران کنونی است. محاسن کم پشتی دارد.
شاب یعنی سرزنده و با تراوت.
صاحب اراده بسیار قوی و خلل ناپذیر است. نام مستعار وی شعیب ابن صالح است. مورد اعتماد و تایید سید خراسانی است. از بنی تمیم بوده یا با آنها ارتباط دارد. هدف نهایی او بیت المقدس است. ضعیف الجثه و لاغر است.
برای ظهور امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف زمین سازی می کند. روایات شعیب را از بنی تمیم می داند. بنی تمیم یکی از سوایف بزرگ صدر اسلام بود که پس از مهاجرت به ایران در اقوام ایرانی جذب شده و اکنون جز چند روستای کوچک در خوزستان و اطراف مشهد ردپایی از آنها در دست نیست. محققین اعتقاد دارند که با توجه به حجم این قبیله در جامعه ایرانی، اینک مراد از قبیله بنی تمیم جامعه اسلامی و یا محرومان و مستضعفان گمنام و بینشان است. شعیب از نظر فرهنگ و لغت عربی از ریشه شب به معنای مردمی و محبوب است.
آیا دکتر احمدی نژاد می تواند همان شعیب ابن صالح سردار بزرگ اسلام در عصر ظهور باشد؟
بنابر روایات شعیب مورد تأیید سید خراسانی بوده و در آستانه ظهور توسط او به فرماندهی نیروهای ایران انتخاب می گردد. روایت‌های متعددی بیان می‌دارد که هدف شعیب به عنوان فرمانده لشکر سید خراسانی فتح بیت المقدس می‌باشد و در عصر ظهور این مکان شریف توسط وی و سپاهیانش فتح خواهد شد.
فلسطین با قدرت مقاومت و ایمان مقاومت آزاد خواهد شد. عدالت خواهد آمد. مستضعفان نجات پیدا خواهند کرد.
یکی دیگر از صفات ذکر شده در روایات برای شعیب شاب است. شاب در فرهنگ و لغت عربی علاوه بر افراد جوان به افراد با طراوت و صاحب انرژی نیز اطلاق می‌گردد. رنگ چهره شعیب در روایات اسمر بیان شده است. مجموعه روایات محل خروج شعیب را از ری یعنی تهران کنونی می دانند. روایات شعیب را کم لحیه، خفیف و لحیه، ضعیف و لحیه و کوسج که به عقیده محققینی مانند علامه گورانی و شادی فقیه به معنای فردی دارای محاسن کم خوش می باشد توصیف می کنند. یکی دیگر از صفات مورد اشاره برای شعیب نحیل یعنی لاغر و ضعیف و جسه است. روایات شعیب را دارای ارادهی بسیار قوی و خلل ناپذیر می داند.
آقای اوباما، شما تازه از راه رسیدی، یه مقدار صبر کن تا عرقت خشک بشه. بدان گنده تر از تو، بزرگتر از تو، اون گردن کلوفتر از تو هم نتونستن از این غلط ها بکنن، تو که جای خود داری.
یکی دیگر از صفات مهم شعیب زمین سازی برای ظهور است که در روایات با عبارت یتبعون للمهدی بیان گردیده است.
بدون تردید موعود امم و مصلح کل و نجات بخش نهایی و آخرین پیک آسمانی به همراه حضرت مسیح و سایر مصلحان می آید و همراه همه خداپرستان، عدالت طلبان و مهرورزان آینده درخشان را برپا و جهان را پر از عدل و زیبایی خواهد کرد. این وعده خداست و وعده خدا تخلف نمی پذیرد.
بشارت‌های مکرر دکتر احمدی نژاد مبنی بر نزدیک بودن نابودی مستکبران و ظالمان و ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نه تنها در داخل کشور که در خارج از کشور نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است.
ما داریم خبر میدیم که امپراتوری آمریکا به پایان رسیده.
کتاب‌های بسیاری در این زمینه در داخل و خارج نوشته شده و تحلیل‌های متعددی مطرح گردیده است. پخش مستند احمدی نژاد و ظهور امام زمان از تلویزیون انگلستان یا سؤال خبرنگار CNN که از احمدی نژاد پرسید آیا شما با امام زمان ارتباط دارید، نشان می‌دهد که احمدی نژاد موجی قدرتمند از توجه به مهدویت و ظهور را حتی در خارج از کشور ایجاد کرده است.
یکی از صفاتی که برخی از محققین برای شعیب در نظر می‌گیرند، نظامی بودن شعیب است. البته روایتی نداریم که نشان دهد شعیب قبل از ظهور دارای منصبی نظامی است. روایات تنها نشان می‌دهند که شعیب توسط سید خراسانی در هنگام ظهور به فرماندهی نیروهای ایرانی انتخاب خواهد شد.
احمدی نژاد در دوران دفاع مقدس به عنوان یکی از رزمندگان فداکار در جبهه غرب حضور داشت. اینک نیز به عنوان رئیس جمهور ایران در هیبت فرماندهی شجاع به تهدید و ارعاب دشمنان آمریکایی و اسرائیلی می‌پردازد.
من يجب أن يقف في مؤتمر للأمم المتحدة ويقول ما قاله رئيس أحمد نجاد بحق الصهيونية ودولة إسرائيل؟
نشست فوری و سه جانبه دکتر احمدی نژاد، بشار اسد و سید حسن نصرالله در دمشق به ابتکار دکتر احمدی نژاد پس از تهدیدهای اسرائیل به اشغال سوریه که منجر به عقب نشینی اسرائیل شد، به عنوان برگ زرینی از شجاعت و قدرت فرماندهی دکتر احمدی نژاد به شمار می رود.
امروز رئیس جمهور سوئیس با محمود احمدی نژاد دیدار کرده است که اسرائیل این دیدار را رقتبار توصیف کرده است. احمدی نژاد قرار است در کنفرانس ژنو سخنرانی کند، به همین خاطر امریکا و اسرائیل در این کنفرانس شرکت نمی کنند. ایرانز پرزیدنت
هو از ریپیتدلی کالد با توجه به سخنان وی قبل از سفر به ژنو معلوم است موضع‌گیری وی چگونه خواهد بود.
در سال 84 در حالی که تمام گروه‌های قدرت در چپ و راست دست به دست هم داده اند، مردی یکه و تنها با توکل بر خدا وارد میدان مبارزه می شود و به سرعت قلب‌ها را مجذوب خود می کند و در کمال ناباوری مافیای قدرتمند را شکست می دهد. محبوبیت او در میان مستضعفین و محرومین شگفت‌انگیز است و حتی محدود به ایران نیز نمی شود. مجاهدتی عظیم با آمدن او در کشور آغاز شده و رایحه خدمت رسانی تا دورافتاده ترین نقاط کشور نیز می رسد. دشمنان و مستکبران با حملات کم نظیر او در حالت انفعال و دفاع قرار می گیرند. موجی قدرتمند از توجه به مقدریت و ظهور کشور را فرا می گیرد و رایحه گل نرگس حتی در سازمان ملل هم می پیچد.
تلاش در این راه و برای حاکمیت انسان‌های صالح و انسان صالح کامل، آخرین برگزیده خدا و موعود امم، در حقیقت مرهم نهایی زخم‌ها.
مافیا در آستانه سال 88 بار دیگر با تخریب همه جانبه به میدان می آید، اما این مرد خستگی ناپذیر یک بار دیگر شگفتی ساز می شود و او همچنان شبانه روز در تلاش است تا مقدمه ظهور آخرین منجی را فراهم کند.
اولین زمزمه‌های شعیب بودن دکتر احمدی نژاد در سال 86 با کتاب احمدی نژاد و انقلاب جهانی پیشرو در لبنان آغاز شد. این مطلب به سرعت در برخی از رسانه‌ها و افکار عمومی انتشار یافت و اینک بیش از 20,000 سایت و وبلاگ به بحث و بررسی پیرامون این مسئله پرداختند.
آیا استقبال تاریخی مردم لبنان از دکتر احمدی نژاد بدون دلیل بود؟ عبارت‌های حامل البشرا، قد الواعد و رؤی الامم که در سرود استقبال بود، یا عبارت حامل الرایات در این پرچم استقبال گویای کدام حقیقت است؟ دانشجویان لبنانی در هنگام حضور دکتر احمدی نژاد در دانشگاه لبنان همه با هم یک صدا فریاد یا مهدی یا مهدی سر می‌دهند.
اهلا و سهلا حامل البشرى عمت بلادی فرحة کبرى یا مرحبا بنجاد فی معقل الامجاد یا مرحبا بنجاد
وسهلا بالغد الواعد بلغ سلامي سيد القائد اهلا وسهلا بالغد الواعد بلغ سلامي سيد القائد اخبره ان النار باتت تصد النار
تعاریف سید حسن نصرالله از دکتر احمدی نژاد بسیار عجیب است.
نشم فيك يا سيادة الرئيس رائحة إمامنا الخميني المقدس ونتلمس فيك أنفاس قائدنا الخامنائي الحكيم.
در پیام تبریک سید حسن نصرالله به دکتر احمدی نژاد بعد از انتخاب مجدد وی، تعابیر عجیبی خطاب به احمدی نژاد به چشم می‌خورد. امید دل همه مستضعفان و مجاهدان، موجب یقین به پیروزی وعده داده شده، محقق کننده همه آرزوها و آرمانهای ملت بزرگ ایران و همه ملت‌های مستضعف. آیا این توصیفات عجیب سید حسن نصرالله ترجمان دیگر شعیب بودن دکتر احمدی نژاد نیست؟
مرد خدا می آید، عشق و محبت خواهد آمد، فرزند پیامبر مهدی موعود خواهد آمد. حضرت عیسی مسیح او را همراهی خواهد کرد.
بنابر روایات در آستانه ظهور امام زمان ارواح و نافدا مطالبه عدالت و صلح در جهان فراگیر می شود. آیا راهپیمایی های مردمی که هر روزه در جهان برگزار می شوند نشان دهنده تحقق این مسئله نیست؟ همچنین روایات شریف بیان می‌دارند که قبل از ظهور صاحبان مکاتب فکری و مدعیان حکومت امتحان خود را پس داده و مردم از آنها رویگردان می‌شوند. آیا مخدوش شدن جهان بینی مادی، فروپاشی کمونیسم و ناکارآمدی و رسوایی لیبرال دموکراسی غرب نشانه‌ای از طلب اندیشه نو برای اداره جهان نیست؟
که برگردی به پات میمیری، مولا جان از تو نفس میگیری، عزیز زهرا امید آخر توی ای مولا، توی ای سرمر.
خورشید امامت در حال طلوع است
و چه سعادتمند مردمی هستیم ما که توفیق درک این لحظات درخشان تاریخ بشریت را یافته ایم.
بیایید به شکرانه این نعمت عظیم الهی با جهاد علمی و ایمانی سهمی در برپایی حکومت صالحان در زمین داشته باشیم.
اخبار شگفت‌انگیز و شادی بخش بسیاری در راه است.
به امید زیارت جمال زیبای یوسف فاطمه ارواح و نافدا در آینده‌ای بسیار نزدیک.
ای برادران و خواهران، همانا مهدی و مسیح هر دو قطعاً در آینده‌ای که در حال طلوع است خواهند آمد. ظهور آنقدر نزدیک است که حتی بسیاری از سالمندان نیز آن را خواهند. به زودی محبوب دل صالحان و مستضعفان امام مهدی ارواح منافدا حکومت مهدوی در راه است و بسیار نزدیکتر از آن است که ما تصور. ما در ظهور صغرای امام زمان ارواح منافدا پیروزی نهایی اسلام نزدیک است. من این انقلاب را مقدمه حکومت امام زمان ارواح منافدا می‌دانم. شرایط برای ظهور امام زمان آماده است. آیت الله بهجت فرمودند ظهور بسیار بسیار نزدیک است. ما در آستانه فتح و شمارش معکوس برای ظهور شروع شده است.
ای زنده دلان، ظهور نزدیک است. هنگام ظهور نور نزدیک است.
انقلاب ما آغاز نهضت جهانی اسلام به پرچمداری حضرت حجت. با اطمینان کامل میگویم تحقق کامل وعده الهی برای تمدن نوین اسلامی در راه است.
پیر مرتر از شما هم درک میکنم. برادر پرد نزدیکم.
بشرى لكل العالمين
في مولد الحق المبين،
من يرشد الخلق إلى
منهاج رب العالمين.
صاحب زمان، ای گنج پنهان جهان، ای جان و ای جانان ما،